احتمالا میتونه باعث بشه برای ترامپ توی این ایالت برنده بشه و نتیجه انتخابات برگرده به نفع ترامپ، یعنی با جمعیت کم خودشون میتونه در واقع تعیین کننده نتیجه انتخابات باشه.
خیلی خوب، این چند روز گذشته خب افراد به موعد پایانی رای دهی دارن نزدیک میشن، تلاش هایی در کارزار انتخاباتی دموکرات ها صورت گرفت، از خود هریس که بعضا بین مسلمان ها ظاهر میشد به اونها سخنرانی برای اونها سخنرانی میکرد صحبت میداشت، تا اینکه مثلا برنی سندرز که خودش واقعا از مخالفان واقعی نسل کشی بوده ویدئوی منتشر کرد و گفتش که من قبول دارم که عمل کرده بایدن و هریس و کلیت دموکرات ها قابل دفاع نیست در قبال این نسل کشی، اما ترامپ بدتره. همین صحبت رو افراد دیگه هم حالا تو این چند روز مطرح کردن. شاید این تصور داشت به وجود میومد که خب دیگه چون دیگه داره به انتخاب نهایی نزدیک میشه افراد کوتاه بیان. بعد تو آمریکا در همین روز شنبه و یک شنبه تجمعاتی داشتیم مثلا در بوستون که باز افراد دوباره اومدن و میگن نه ما کاری نداریم، انقدر مشارکت دولت دموکرات در نسل کشی جدی بوده و ما رو ناامید کرده، حتی اگه ترامپ بیاد ما نمیخوایم بیایم رای بدیم. آقای دکتر نظرتون چیه؟
ناکنید یه ادبیاتی رو مقام معظم رهبری مطرح کردند در زمانی که آقای اوباما تازه رئیس جمهور شده بودن تا ایالات متحده و یه نامه‌ای رو نوشته بودن برای ایران که عدد ها از اصطلاحی که به کار بردن این بود که در واقع یه دست چدنی هستش، یه دستکش مخملی روش هست. ادبیاتی که الان هم بعضا ما میبینیم که گفته میشه که هریس بهتر است در واقع نسبت به آقای بایدن یا کمتر بده نسبت به آقای ترامپ و کمتر بده نسبت به آقای ترامپ، همون ادبیاتی است که سعی میکنه اون دستکش مخملی رو به ما نشون بده و اون در واقع مشت چدنی که زیرش هست و اون دست چدنی که زیرش هست رو ما نبینیم و مردم آمریکا هم این رو در واقع الان متوجه هستن. چرا؟ چون دارن میبینن اگر قرار بودش که خانم هریس مخالفتی با رفتارهای رژیم صهیونیستی داشته باشه، حداقل الان که میخواد رأی جمع کنه باید نشون میداد. چون بعضا کاندیداها میان یه وعده هایی میدن و بعضا وعده هایی که بهش باور هم ندارن، به دروغ هم بیان میکنن، حالا بعد عمل نمیکنن بهش. خب و خب فضای انتخاباتی اشکالی هم نداره، بالاخره هر کاندیدی ممکنه یه چیزی بگه، تو فضای آمریکا هم این خیلی چیز عادی هست.
یعنی حتی حاضر نشد وعده‌اش رو بده.
بله، ایشون حتی وعده این که مخالفت میکنم با در واقع نسل‌کشی رژیم صهیونیستی، جلوشو میگیرم یا مثلا سلاح نمیدم، هیچ کدوم از این وعده‌ها رو نداد. محکم‌ترین حرفی که ایشون زد این بود که مثلا باید مراقب باشیم شهروندها رو کمتری کشته بشن، مردم کمتری کشته بشن، ولی اونم فقط در جمع مسلمان‌ها.
چیزی یادم افتاد، هفته پیش نشست انتخاباتی هریس داشت، یه فردی میره جلوش و یه سوال خیلی ساده میپرسه، یعنی به عنوان یه شهروند آمریکایی میگه اگه من رأی بدم و تو رئیس جمهور آمریکا بشی، تضمین میکنی از پول مالیات من بمبی به اسرائیل داده نشه و اون بمب باعث کشتار بیگناها در غزه نشه؟ هریس حاضر نمیشه جواب این سوالم بده.
ایشون حتی تو وعده انتخاباتی هم حاضر نیست به دروغ مخالفتی بکنه با رژیم صهیونیستی که بتونه رأی بگیری، یعنی حتی اگر شاید این وعده رو میداد رأی مسلمان ها رو با یه درصد خیلی بیشتری میتونه سمت خودش جلب بکنه یا اون رأی سنتی مسلمان ها رو برای حزب خودش بکشه، ولی این کارو نکرد.
چرا به نظرتون؟
ایشون اصلا در واقع حمایت از رژیم صهیونیستی یک اصلیه که نمیشه ازش گذر کرد تو ایالات متحده. اون بحث لابی های صهیونیستی که یک بار دیگه هم خدمتتون در واقع صحبت کردیم، یک کتاب مفصلی هم آقای مهرشانه و آقای واتس نوشتن در مورد این موضوع که چه تأثیری دارن پول هایی که اینا هزینه میکنن و اگر خانم بایدن مخالفت میکرد در واقع با رژیم صهیونیستی، تمام این حمایتی رو که میتونست جلب بکنه از دست میداد.
خانم هریس
در واقع این حمایت رو از دست میداد و این باعث میشد که دیگه ایشون اصلا نتونه رأی بیاره.
یعنی شاید در واقع حمایت از صهیونیستا و اسرائیل یک اصلیه برای حیات اون سیاستمدار و داشتن حداقل شانسی برای حضور و ادامه حضور در عرصه انتخابات.
بله، مثال خانم بوش هم تو همین انتخابات بود دیگه، یکی از نمایندگانی که در واقع چپگرا بودن، مخالف جنگ بود، موافق در واقع فلسطینی ها بود و خیلی سر و صدای زیادی کرده بود و دیدیم که لابی صهیونیست چه هزینه زیادی کرد که ایشون اصلا تو انتخابات مقدماتی هم رأی نیاره. خب خانم هریس اینا رو دیده و آدم کارکشته ای هست و توی سیاست آمریکا هم بوده سالهای سال و میدونه همین بلا میتونه سر خودش بیاد و کافیه یک جمله ای در مخالفت صریح با اقدامات رژیم صهیونیستی بگه تا همین اتفاق براش بیفته. حتی اگر واقعا هم بهش باور نداشته باشه و نخواد عمل کنه همین بلا سرش میاد، برای همین این کار انجام نمیده. و یه موضوعی هم هست اینکه اینها در واقع عموما غالبا باور دارن به این که در واقع رژیم صهیونیستی محق هست، اون سرزمین برای اونهاست و فلسطینی ها دارن در واقع به نوعی حالا تروریست هستن یا ادبیاتی از این دست که به کار میبرن و جان انسان ها براشون به نوعی طبقه بندی شده است، یعنی اون کودک فلسطینی براش ارزش برابر یک کودک دیگر رو نداره، برای همین میگه خب عیبی نداره اون فدا میشه و در واقع ما بتونیم به کار خودمون برسیم.
خیلی ممنون، گفتگوی جامع و کاملی داشتیم. تشکر میکنم بابت حضورتون در جهان امروز.
خواهش میکنم، متشکرم از شما.
بازدید فیلیپ ششم پادشاه به همراه ملکه اسپانیا و پدرو سانچز نخست وزیر این کشور از مناطق سیل زده با پرتاب اشیا و گلولای به سمتشان به تنش کشیده شد. فیلیپ ششم و هیئت همراهش هنگام اولین بازدید از یکی از شهرهای آسیب دیده در جنوب شرقی اسپانیا با ناسزاها و فریاد سیل زدگان که آنها را قاتل خطاب کردند مواجه شدند. همزمان با این اقدام معترضان، نیروهای امنیتی برای دورنگه داشتن جمعیت وارد عمل شدند. منتقدان مقامات را به تعلل در صدور هشدار سیل متهم می کنند. حزب محافظه‌کار انگلیس پس از حدود 4 ماه از شکست سنگین در انتخابات این کشور، رئیس جدید خود را انتخاب کرد. در رقابت‌های درون حزبی محافظه‌کاران انگلیس، کمی بادنوک با کسب بیش از 72% آراء اعضای حزب، جانشین ریشی سوناک شد. کمی بادنوک ششمین رئیسی است که حزب محافظه‌کار در کمتر از 9 سال گذشته به خود می‌بیند. رسانه‌های عراقی از ورود یک سامانه پربارش به آسمان این کشور و بارش شدید باران در بغداد و آبگرفتگی خیابان‌ها خبر دادند. بسیاری از شهرهای شمالی عراق نیز وضعیت مشابه بغداد دارند. مدارس استان‌های نینوا، صلاح الدین و الانبار تعطیل اعلام شد. در 2 حمله جدید با چاقو در رن فرانسه 1 نفر کشته و 1 نفر زخمی شد. بنابر گزارش روزنامه لوپوان فرانسه در این 2 حمله 1 جوان 20 ساله کشته و 1 مرد 29 ساله با 5 ضربه چاقو به شدت مجروح شد که حال او نیز وخیم گزارش شده است. شهر پواتیه در غرب فرانسه هم 3 روز پیش شاهد یک تیراندازی دست جمعی قاچاقچیان بود که در این تیراندازی 5 نفر به شدت زخمی شدند.
به پایان جهان امروز میرسیم. خدا نگهدار.
دعوت میکنم از شما شنوندگان ارجمند با ما همراه باشید و نظرات ارزشمند خودتون رو به سامانه پیامکی رادیو مقاومت 30955 ارسال کنید.
آقای ترامپ قمارباز،
آقای اوباما،
اونجایی که فکر نمی‌کنید ما در لحظه شما هستیم. بیا ما منتظریم.
قطع آرام آرام با صبر داره خودش رو نشون میده. روز
شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست. اینا ادعا نیست که
هیچ شبی نیست ما نخوابیم. به شما فکر کنید.
یک نمونه از تدبیر و شجاعت او که این رو دشمنان او خوب می دانند، شاید بعضی از دوستان ندانند، این بود که او توانست به کمک ملت‌های منطقه یا با کمک‌هایی که به ملت‌های منطقه کرد توانست همه نقشه‌های نامشروع آمریکا در منطقه غرب آسیا رو خونساز کنه.
مردی این میدان ما هستیم برای شما. شما میدانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما.
گفتن 6 تا کشور هست که قبل از ایران بایست این کشور رو ما ثابت کنیم حکومت هاشو، تسلط بر اینا پیدا کنیم. این شش کشور که ساقط شدن ایران ضعیف میشه، اون وقت میشه به ایران حمله کرد. ایران چیکار کرد؟ جمهوری اسلامی چیکار کرد؟ جمهوری اسلامی در شمال آفریقا مطلقاً ورود پیدا نکرد، نخواستیم وارد بشیم، وارد نشدیم. اما در این سه کشور، یعنی کشور عراق، به کشور سوریه و کشور لبنان، سیاست ایران در اونجا کارکرد پیدا کرد. حضور نظامی به اون صورت نداشتیم، اما اونجا کار انجام گرفت، کار بزرگ، کار مهم. نتیجه این کار چی شد؟ شکست آمریکا در این سه کشور. امروز هسته های مقاومت در عراق در قضیه فلسطین وارد میشن، دولت عراق موضع میگیره با قدرت، یعنی عراق. آمریکایی ها در اون چیزی که اسمش رو گذاشته بودن خاورمیانه جدید 180 درجه با اینی که امروز هست تفاوت داره. اونا میخواستن عراق رو یک جا ببلن و نتوانستن، نشد. اونا میخواستن سوریه رو قبضه کنن، عوامل نیابتی خودشون رو به اسم داعش و جبهه النصره و از این حرفا انداختن به جون دولت سوریه. 18 سالم تضییق کردن، پشتیبانی کردن، پول دادن، امکانات دادن، نشد.
در مورد لبنان، آمریکایی‌ها مایلن لبنان رو از مهمترین عامل استقلال لبنان، یعنی نیروی مقاومت به حزب الله، محروم کنن تا لبنان بی‌دفاع در مقابل اسرائیل قرار بگیره که بیاد تا خود بیروت رو بگیره، کما اینکه آمدن قبلها.
حزب الله 10 برابر قوی‌تر شد بعد از جنگ 33 روزه. خاورمیانه جدید که میگفتن همون خاورمیانه‌ای بود که اینا مختصاتش بود، دست سلطه مطلق آمریکا، حاکمیت با پشتوانه دینی که هم در عراق هم در سوریه به نام دین اما به کام اسرائیل و آمریکا و اینها، و فشار روی جمهوری اسلامی از دو طرف. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده، منطقه رو نجات داده از یه خطر بزرگ، از شبه یه نقشه خطر بود. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده. قدرت مقاومت این محاصره را به هم ریخت، نشان داد که چنین چیزی ممکن نیست و آمریکایی‌ها نمی‌توانند در این منطقه بمانند، ناچارن منطقه را تخلیه کنند، ناچارن منطقه را
آمریکایی‌ها در مورد فلسطین طرحشون، نقشه‌شون این بود که قضیه فلسطین رو به فراموشی بسپارن، فلسطینی‌ها رو در حالت ضعف نگه دارن که جرأت نکنن دم از مبارزه بزنن. این مرد دست فلسطینی‌ها رو پر کرد.
و امروز ببینید فلسطین موقعیتش با 20 سال پیش چقدر تفاوت کرد. 20 سال پیش فلسطین چی بود؟ امروز چیه؟ حماس 20 سال پیش چی بود؟ امروز چیه؟ حادثه طوفان الاقصا یا حادثه تاریخ ساز توانست جدول سیاست‌های آمریکا در این منطقه رو به هم بریزه. انشالله ادامه پیدا بکنه این طوفان، جدول رو محو خواهد کرد. نقشه اینا، توطئه اینا خونسا شد با نیروی عظیم و کارآمد جمهوری اسلامی که مظهر و پرچم این نیروی عظیم شخصی بود به نام حاج قاسم سلیمانی. در واقع ایشون نرم‌افزار مقاومت را با الگوی مبارزه را به ملت‌ها تعلیم کرد، به ملت‌ها سرایت داد، در ملت‌ها رایج کرد. اینا خب خیلی نقش‌های مهم و بسیار حساسی است. بذارست که ایشون به معنای واقعی کلمه یک شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی است. شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی.
شنونده رادیو مقاومت باشید. از طریق پیام رسانهای ایرانی بله و سروش @ مقاومت رادیو.
با پایان جنگ جهانی اول و تقسیم غنایم میان قدرت‌های پیروز در جنگ، سرزمین فلسطین تحت قیمومیت انگلیس قرار گرفت. از همین زمان، موج گسترده مهاجرت غیرقانونی یهودیان به فلسطین سبب درگیری‌های سخت و خونباری میان اعراب فلسطینی و یهودیان مهاجر شد. اختلافات تا حدی بالا گرفت که حتی نیروهای نظامی انگلیسی هم از برقراری نظم و امنیت در این سرزمین ابراز ناتوانی کردند. این روند سبب شد تا سرانجام سازمان ملل متحد در 29 نوامبر 1947 در قطعنامه 181 مجمع عمومی خود پیشنهاد تقسیم فلسطین به دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل را ارائه دهد که بر اساس آن 45% از این سرزمین برای ساکنین عرب فلسطینی و 55% باقی مانده آن در اختیار مهاجرین یهودی قرار می گیرد. در این قطعنامه شهر قدس تحت نظارت بین المللی سازمان ملل قرار می گیرد. قطعنامه 181 در نهایت با 33 رأی موافق، رأی مخالف 13 کشور عربی اسلامی و 10 رأی ممتنع به تصویب رسید. پس از این رخداد درگیری های خونبار بار دیگر آغاز شد و با فاجعه کشتار فلسطینیان روستای دیر یاسین در 9 آوریل 1948 به نقطه اوج خود رسید تا بدین شکل مشخص شود صهیونیست ها به چیزی کمتر از بیرون کردن فلسطینی ها از همه سرزمین خود رضایت نمی دهند. در حالی که فلسطینی ها و عرب ها همچنان امیدوار بودند تا تحت حمایت قدرت های بزرگ موفق شوند تا دولتی یک پارچه را در سراسر فلسطین تشکیل دهند، یک اتفاق همگان را در شوک و بهت فرو برد. ساعت 4 بعد از ظهر روز 14 می 1948 بلوار روچیلد تل آویو شاهد قرائت بیانیه موسوم به اعلان استقلال کشوری جعلی به نام اسرائیل توسط دیوید بن گوریون بود تا به این شکل نخستین گام رویای تشکیل یک دولت مستقل یهودی برای حامیان ایده صهیونیسم برداشته شود. عرب‌ها که از این اقدام بن گوریون به شدت به خشم آمده بودند و از طرفی هم متوجه خیانت‌های لندن و جامعه بین‌المللی نسبت به فلسطینی‌ها شده بودند، بلافاصله به اسرائیل اعلان جنگ کردند. ارتش‌های عربی متشکل از نیروهای اردنی، مصری، سوری، لبنانی و عراقی در نیمه شب 14 می 1948 و همزمان با پایان قیمومیت انگلیس بر فلسطین، راهی جبهه‌های نبرد با صهیونیست‌ها شدند تا در قالب یک نیروی متحد بتوانند صهیونیست‌ها را برای همیشه از این سرزمین بیرون و فلسطین را به طور کامل آزاد کنند. در جریان دور نخست جنگ، مصری‌ها موفق به پیشروی در نوار ساحلی جنوب تا نزدیکی اشدود شدند. لژیون عرب تحت رهبری اردن و همچنین نیروهای عراقی نیز موفق به تصرف ارتفاعات مرکزی فلسطین و قدس شرقی به ویژه شهر قدیم قدس شدند. سوریه و لبنان نیز در شمال با نیروهای اسرائیلی درگیر شدند. در حالی که به نظر می رسید با محاصره صهیونیست‌ها در سرزمین فلسطین کار آنها برای همیشه پایان یافته، قطعنامه سازمان ملل برای برقراری آتش بس 4 هفته‌ای ورق را به سود صهیونیست‌ها برگرداند. الذين اقاموا عليها دوله الكيان در فرصت یک ماهه حاصل از این آتش بس، صهیونیست‌ها بدون اعتنا به تحریم‌های سازمان ملل اقدام به تجهیز خود به سلاح‌های جدید کردند تا بدین شکل نقطه عطفی مهم در این نبرد رقم بخورد. با پایان مهلت آتش بس، صهیونیست‌ها ضد حمله گسترده را در تمامی جبهه‌ها آغاز و موفق شدند تا دو شهر فلسطینی نشین که سازمان ملل نیز آنها را شهرهای فلسطینی اعلان کرده بود به سرعت اشغال کنند. فلسطینیه طهرت عرقیا و دمرت بالکامل خلال نکبت فلسطین. ارتش‌های عربی برخلاف دور نخست نبرد موفقیتی به همراه نداشتند. آنها پس از ناکامی در صحنه نبرد تحت رهبری مصر از تأسیس دولت مستقل فلسطین در غزه خبر دادند. این مسئله به تدریج موجب ظهور اختلاف میان ملک فاروق پادشاه مصر و ملک عبدالله پادشاه اردن شد. شکاف در سطح رهبران عربی پس از حمله نیروی هوایی اسرائیل به نیروهای نظامی مصر و پاسخ منفی کشورهای عربی به درخواست کمک ملک فاروق تشدید شد. در اکتبر و دسامبر 1948 نیروهای اسرائیلی پس از پیشروی در خاک لبنان به شبه جزیره سینا یورش برده و نیروهای مصری را در غزه محاصره کردند. در مارس 1949 اسرائیلی ها موفق به تصاحب صحرای نقب شدند تا بدین شکل به دریای سرخ نیز راه پیدا کنند و از محاصره ارتش های عربی خارج شوند. بدین شکل رویای ملک فاروق برای تأسیس یک کشور متحد فلسطینی رنگ باخت. قاهره با مشاهده پیشروی‌های نظامی اسرائیل از ارتش انگلیس درخواست کمک کرد تا بدین شکل با وساطت لندن توافق ترک مخاصمه میان اسرائیل و ارتش‌های عربی به امضا برسد. در پی این توافق نظامیان مصری در غزه مستقر شدند و کرانه باختری نیز توسط انگلیس به دولت ملک عبدالله در اردن اهدا شد. این در حالی بود که در پایان این جنگ 700 هزار فلسطینی از خانه و کاشانه خود آواره شدند و حتی ایده سازمان ملل برای تشکیل دو کشور مستقل یهودی و فلسطینی در عمل رنگ باخت. امروز 75 سال از آن روز می گذرد و غم‌انگیزترین روز در تاریخ فلسطین یک بار دیگر می خواهد تکرار شود. این بار به بهانه ای تازه که صهیونیست های زخم خورده از عملیات غافلگیر کننده جنبش مقاومت اسلامی برای سرپوش گذاشتن به شکست سنگین خود مطرح کرده و خواستار کوچ اجباری ساکنان شمال غزه شدند. اتفاقی که طوفان الاقصا برای رژیم صهیونیستی رقم زده برهم زدن توازن جمعیتی این رژیم است. با برهم خوردن موازنه قوا و بازدارندگی به وجود آمده از سوی مقاومت، رژیم صهیونیستی امنیتی را که برای جمعیت مهاجر خود به وجود آورده بود از دست داده است و ساکنان فعلی غزه که سالها پرچم مقاومت در برابر زیاده خواهی و اشغالگری رژیم غاصب صهیونیستی را برافراشته نگه داشتند، اجازه نخواهند داد که مصیبت سال 1948 میلادی دوباره تکرار شود.
تأمین امنیت قدرته. ما ملت ایران و مسئولین کشور باید این رو هضم کنند، باید قوی شد. بارها عرض کردیم ما این رو باید قوی شد. ملت باید روز به روز خودش رو بیشتر تقویت کنه. ایران قوی است که میتوانه از خودش دفاع کنه، میتوانه امنیت خودش رو، پیشرفت خودش رو تأمین کنه، میتوانه به دیگران هم از تفضلات این پیشرفت این قوت کمک برسانه. ایران قوی قوت لازم. البته قوت فقط ساخت تسلیحات نیست، قوت علمی، توانایی های سیاسی، توانایی های مدیریتی، اینا همش جزو چیزهاییست که ایمن ساز است، جامعه رو به ایمنی میرسانه.
تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولينصرن الله من ينصره
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم، ما هیچ لحظه از عمرمون را سپری نمیکنیم مگر اینکه او جلوی چشم ما فکر میکنه.
صدای استقامت تا پیروزی.
ممکن ان تخطف تحریر و ترتکب خطأ ما في غزة او في الضفة او في فلسطين او في لبنان او في سوريا او في ايران يؤدي الى تفجير كل ما.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
رادیو مقاومت موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز.
بگو به ظالم، بگو به کافر، بیا به میدان جنگ خیبر، بیا به میدان جنگ خیبر. خیبر خیبر یا صهیون، خیبر خیبر یا صهیون، جیش محمد و قادمون، جیش محمد و قادمون.
Haydar, haydar, haydar.